هشتگ خبر.
تمام خدمات به مشترکان برق غیر حضوری می شود. معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر از غیر حضوری شدن 100% خدمات رسانی به مشترکان برق خبر داد. به گفته روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران، آقای غلامعلی رخشانی مهر، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، در جلسه هماهنگی مدیران عامل که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، با بیان اینکه زیرساخت‌های ارائه خدمات غیر حضوری توزیع نیروی برق برای ایده‌آل شدن نیاز به آسیب شناسی بیشتر دارد، گفت یکی از پروژه‌های مهم شرکت توانیر با توجه به شرایط کشور در زمان همه‌گیری ویروس کرونا فراهم ساختن زیرساخت‌های مرتبط با خدمات غیر حضوری برای شهروندان است. شبتون بخیر باشه شنونده‌های عزیز و ارجمند. ساعت 21:01 است. ما رو از رادیو اقتصاد شنونده هستید، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. لطفاً 3036-37 سامانه پیام کوتاه رو به خاطر بسپارید. در این لحظه شما عزیزان رو دعوت میکنم شنونده برنامه مدیریت نوین باشید با اجرای همکارم آقای فهیم.
مدیریت نوین. کاری از گروه کشاورزی رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام به روی ماه دوستان عزیزم، شنونده های خوب رادیو اقتصاد و به ویژه برنامه مدیریت نوین. ارادتمند شما هستیم. من فرشید فهیم به اتفاق همکارای خوبم با شما هستیم تا ساعت هولوش 21:45 ما را همراهی بفرمایید. دیگه امشب و فردا شب فقط با شما هستیم با مدیریت نوین. خواهش میکنم ما را همراهی بفرمایید. شب پاییزیتون قشنگ دوستای نازنین، از اینکه با ما هستید دلمون خوشه. انشالله که این شبها هم به خیر و خوبی براتون تموم بشه و سعی کنیم که این رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی رو به جا بیاریم. و حالا از شنبه هم قرار شده که از ساعت 9 شب به بعد تردد قدغن بشه. به هر حال مراقب خودتون باشید. البته این حجم ترافیک اومده تو ساعت تا قبل از ساعت 9 شب. این روزا حالا مردم فکر می‌کنم دارن یه جوری تمرین میکنن ببینن تا ساعت بین 6 تا 8 میتونن خودشونو برسونن به خونه یا نه. حجمی از ترافیک در تهران هست، در شهرهای شما نمیدونم چه خبره. خب امشب با ما باشید. ما با برنامه مدیریت نوین در حوزه کشاورزی با شما خواهیم بود. اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و برنامه مدیریت نوینه. نشانی ما هم در فضای مجازی مدیریت نوین. اونایی که امشب به جمع ما اضافه بشن اسامیشونو در برنامه میخونم. بفرمایید، خواهش میکنم. و اما موضوعی که امشب قراره بهش بپردازیم در برنامه مدیریت نوین، گفتگوی تلفنی خواهیم داشت با یکی از مدیران استان زنجان در ارتباط با چالش‌ها و مشکلات فرآوری محصولات کشاورزی این استان در زمینه صنایع تبدیلی و غذایی. پرورش و نگهداری گیاهان تزیینی موضوع بخش برنامه گلدوست هست که امشب قراره در مورد دمای مناسب برای گیاهان در آپارتمان امشب بشنویم از کارشناس این بخش. اخبار حوزه کشاورزی رو داریم و میان برنامه کشامرز تقدیمتون میشه، کشاورزی در آن سوی مرزها، و در نهایت در بخش پایینی مزرعه پولساز با محوریت کسب و کار نوین کشاورزی وضع هوای کشور رو هم تقدیمتون خواهیم کرد با حضور کارشناس این بخش جناب آقای مکبندی. بفرمایید. و اما سوالی که برای شما در نظر گرفتیم که از طریق سامانه 3036-37 برای ما پاسختون رو ارسال بفرمایید، پرسیدیم به نظر شما کدام یک از موارد زیر در کمبود صنایع تبدیلی و فراوری و غذایی کشاورزی استانها تأثیر بیشتری داره؟ یک، نبود سرمایه و سرمایه گذاری های کلان. دو، برنامه ریزی های غیرمنطقی و نامناسب بخش دولتی در استانها. سه، نبود تکنولوژی های ایجاد صنایع تبدیلی. و چهار، مافیای واردات و صادرات. گزینه 1، 2، 3 یا 4 رو به 3036-37 ارسال بفرمایید. اون چیزی که خیلی مهمه در بخش کشاورزی این که ما وقتی تولید میکنیم بدونیم این تولیدات آیا به صورت خام فقط بایستی توزیع بشه در بازار و برای صادرات بره یا نه، بایستی این صنایع در بخش صنایع تبدیلی و غذایی بسته‌بندی بشه، با بسته‌بندی‌های شیک عرضه بشه. خب خیلی از محصولات ممکنه در زمان خودش به فروش خام عرضه نشه، بنابراین رو دست کشاورزا ممکنه این محصول بمونه. کم ندیدیم ما گوجه فرنگی ها و مرکباتی که در کنار جاده ها ریخته شده و از بین رفته و هیچ کارخونه‌ای نبوده برای اینکه اینو بتونه خریداری بکنه در برخی از استان ها برای اینکه بسته‌بندی بکنه و در جای خودش به فروش برسونه. ما باید بخش صنایع تبدیلی، غذایی و فراوریمون رو بیشتر بهش توجه کنیم. تو این زمینه بخش خصوصی باید سرمایه‌گذاری کنه و بخش دولتی باید حمایت کنه. زمینه که کاهش ضایعات رو باعث میشه در بخش صنایع تبدیلی، همونطوری که خدمتتون عرض کردم. راجع به این می‌خوایم صحبت بکنیم با مدیر محترم صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، خانم مهندس بهاره دادلویی. خانم مهندس، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام، ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم.
شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه مدیریت نوین. خانم مهندس دادلویی، ما در استان زنجان سالانه 3 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید میکنیم، اما به دلیل کمبود صنایع تبدیلی و غذایی 40% از محصول وارد فاز فراوری میشه. مشکل کجاست؟ چرا سرمایه گذاری تو این بخش صورت نمیگیره؟
همونطور که خودتون فرمودین، ببینید صنایع تبدیلی مطمئنا ارتباط مستقیم با امنیت غذایی و سلامت جامعه داره.
بله.
و حالا موارد مختلفش مثل کاهش ضایعات، افزایش بهره‌وری، افزایش ارزش افزوده اهمیت قابل تعاملی داره. اینکه شما فرمودید ببینید به صورت کلی نرم کلی حدود 30-40% محصول تولیدی باید وارد بخش صنعت بشه. چون بحث تازه خوری هست، موارد دیگه‌اش هست، داخل فروش مستقیم هست. کلی مواردی در نظر بگیریم دقیقاً در حد 30-40% وارد چرخه بشه. ما 100% محصول وارد چرخه نخواهیم کرد. جز موارد خاص، ببینیم مثلا محصولات لبنی تقریباً همش وارد چرخه فراوری میشه. مواد خاصی هم هستن که حتی ممکنه مثل محصولات جالیزی فراوری خاصی روشون انجام نشه.
بله، حالا چه تعداد شما صنایع تبدیلی و غذایی فراوری در استان دارید که حالا یا بخش دولتی در استان سرمایه گذاری کرد تو این بخش؟ اولا وظیفه سرمایه گذاری در این بخش به عهده وزارت جهاد کشاورزی است، حالا در استان سازمان جهاد کشاورزی یا وزارت سمت و در استانها؟
من اول سوال اول شما جواب بدم. بله. همونجور که فرمودین ما حدود 3 میلیون تن محصول کشاورزی در استان زنجان داریم.
بله.
که حدوداً 1,200,000 تنش فراوری میشه، تقریبا نیمی از این محصول.
1,200,000 تن. بله.
حدود 172 مجوز در زمینه صنایع تبدیلی صادر شده.
خب.
حدود 2400 نفر اشتغال ایجاد شده با سرمایه حدود 313 میلیارد تن. البته این آماری که من خدمت شما میگم آمار جهاد کشاورزیه.
بله. از چه سالی این تعداد به مرور به این 172 مجوز رسید؟
آمار بله تا به حال خدمت شما دارم. حالا از ابتدا تا به حال.
خب
خودتون فرمودین. ببینین یکی از معضلات و مشکلات صنایع تبدیلی غذایی وجود موازی کاری ها تو این بخش است.
درست.
همونطور که قانون انتظار سال 93 و 94 دیگه اجرایی شد، قرار شد که محصولات کشاورزی که مرحله اول فراوری دارن، حالا بعدش هم مواد دیگه اضافه شد، صرفاً توسط جهاد کشاورزی انجام باشه. البته متاسفانه این قانون کاملا اجرایی نشد. یعنی آماری که من الان خدمت شما دادم.
چرا چه دلیلی داشت که اجرایی نشد؟
ببینید حالا مواد مختلف پیگیری ها انجام شد ولی همچنان سازمان سمت مجوز صادر می‌کنه. حالا نه فقط استان زنجان، تو کل کشور این موضوع مطرح هست، ما پیگیر هستیم. چون اگر یک مرجع صدور مجوز رو انجام بده مطمئنن بالاخره مسائل و مشکلات کمتر خواهد شد، پیگیری ها بیشتر خواهد.
و
این که شما فرمودید میگم الان آماری که من خدمت شما دادم این مواردی که جهاد کشاورزی مجوز بده، شما حالا همین مقدار در نظر بگیرید، حالا نمیگم کمتر، در همین حد مطمئنا سازمان سمت انقدر مجوز صادر کرده تو این بحث. یعنی اگر ما آمار اونها رو هم در نظر بگیریم، یعنی بس کل کشور مطرحه، تقریبا واحدهای صنایع تبدیلی که فراوری محصولات کشاورزی انجام میدن در حد معقول و قابل قبولی خواهند بود.
خب ببینید، شاید یک بخشش برگرده به این که ما توسعه بخش کشاورزی ما توسعه پایدار نیست و ما زنجیره عرضه تأمین رو در کشور رعایت نمی کنیم. خانم مهندس دادلویی، نمیدونم تا چقدر با این عرضه بنده موافق هستید یا نه. ببینید اگه ما زنجیره تولید رو از ابتدا تا انتها برای هم تأمین مواد غذایی در داخل کشور و هم صادرات در نظر بگیریم، یعنی بریم به سمت یکی از مؤلفه ها که کشاورزی قراردادی است، قطعا سرمایه گذاری تو این بخش صورت خواهد گرفت. ولی اگر ما قرار باشه صنایع تبدیلی فراوری ما فاصلش با مزارع اونقدری باشه که هزینه فایده نداشته باشه برای کسی که تو این بخش سرمایه گذاری میکنه، یا اینکه ما توی فصل تولید داشته باشیم توی فصل تولید نداشته باشیم، این شاید قدرت سرمایه گذارا رو برای تو این بخش ریسکش رو بالا میبره و اون وقت کمتر میان سرمایه گذاری میکنن. چقدر موافقت با این نظر من؟
دقیقا ببینید، من تو یادداشت‌های خودم نوشته بودم کشاورزی قراردادی رو مطرح کنم.
بله.
یکی از مهمترین موارد هم کشاورزی قراردادی هم رعایت الگوی کشت.
بله بله، خیلی مهم.
یکی از مهمترین مواردی که حتی حالا ما موارد مختلف هم یه جای مختلف جهان هم دیدیم که این بحث الگوی کشت حتی به صورت قانون در اومد.
درسته.
یعنی زمانی که مطرح میشه هر بخشی از کشور، هر استانی متولی تولید یک محصول خاص باشه با توجه به شرایط اقلیمی آب و هواییش.
درست.
از اون ور دقیقاً فرمانده شما. سرمایه گذار که میاد سرمایه گذاری کنه، یه خیالش راحته، مطمئنه که این محصول همیشه هست. یعنی الان شما در نظر بگیرید تو بخش صنایع تبدیلی حداقل سرمایه گذاری حداقل 2 میلیارد تومان.
درست.
یعنی فردی که میخواد بیا سرمایه گذاری کنه باید با اطمینان خاطر این کارو انجام بده.
بله.
و نگران تامین ماده اولیش نباشه. حالا این قدم اول. و ادامهش اون بحثی که شما فرمودید، بحث حالا عرضه و تامین و صادرات، این ادامه بحث تولید مواد اولیه خواهد.
بله. شما الان محصول، خب استان با تجربه که حالا 3 میلیون تن تولید داره، محصولی که بیشتر تولید میشه در استان شما حالا زیتون و کشمش و سیب زمینی و گوجه فرنگی و سیر و جو، یعنی اینا حالا به غیر از جو خیلی از این محصولات واقعا نیاز به صنایع تبدیلی دارن. فراوری دارن. اینا دیگه شما زنجان و تارم و مهد زیتون در کشور در کنار استان گیلان و استان قزوین و سایر استان ها، تو این زمین ها واقعا بایستی سرمایه گذاری صورت بگیره، حالا در قالب کشاورزی قرار دادی هم اگر باشه که فبه ها. برنامه های شما چیست برای ادامه مسیر در سال آینده و با توجه به اینکه ما سال جهش تولید هم هستیم حداقل تا پایان سال؟
شما در حال اشاره فرمودید ببینید استان زنجان تو تولید و فرآوری محصول بهتون رتبه اول کشور رو داره.
بله.
در بحث تو بحث کشمش، حالا بحث فرآوری حبوبات و همونطور که فرمودیم بحث سیب زمینی، ببینید برمیگرده به بحث سرمایه‌گذاری بخش خصوصی.
من فکر میکنم سیب زمینی رو الان در استان همدان خیلی کار خوبی کردن و اونجا تو بحث کشاورزی قرار دادی یه کارخونه اومده و کل سیب زمینی و محصول تولیدی تولید کنندگان رو میگیره و فراوری میکنه، حالا یه در قالب تولید چیپس و نمیدونم چیپس خلال و انواع اقسام که هر کدوم اینها باز یک نوع سیب زمینی خاص خودشو میخواد. شما چرا تو این زمینه نمیرید به سمتش خانم دادلویی؟
شما ببینید اشاره فرمایید تو بحث سیب زمینی ما حداقل 7 تا کد داریم که با توجه به این کدها میتونیم بهشون مجوز بدیم.
بله.
به این سمت هم رفتیم، واحد فراوری هم ایجاد شده، ولی یکی از معضلات بخش ما بخش کمبود نقدینگیه. یعنی زمانی که واحد به مشکل برمیخوره یا کمبود نقدینگی براش پیش میاد، برمیگرده حالا به بحث تسهیلات بانکی، حالا همکاری بخش‌های مختلف. اگر نتونه اون نقدینگی رو تو زمان مناسب فراهم بکنه، مطمئناً نخواهد تونست که تولیدی داشته باشه.
بله.
ما یه واحد فراوری داریم که با مشکل برخورده، سعی تلاش میکنیم بتونیم کمکش کنیم. علاوه بر اون حداقل 34 نفر متقاضی داریم که پیشرفت خوبی داشتن، انشاءالله تا سال آینده اینا راه اندازی خواهند شد
به امید خدا انشاءالله. خب ما سوالی رو از دوستان شنونده پرسیدیم، اگر شما هم دوست دارید اینو پاسخش به ما بدید. گفتیم به نظر شما کدام یکی از موارد زیر در کمبود صنایع تبدیلی و فراوری کشاورزی استانها تأثیر بیشتری دارد؟ یک، نبود سرمایه و سرمایه گذاری های کلان. دو، برنامه ریزی های غیر منطقی و نامناسب بخش دولتی در استانها. سه، نبود تکنولوژی های ایجاد صنایع تبدیلی. چهار، مافیای واردات و صادرات. این مافیای صادرات ما نوشتیم، حالا واردات که خب مافیای خودش داره، صادرات منظور ما این است که خیلی از اینهایی که میخوان صادر کنن محصول رو میرن تو این کشورهای همجوار، اونجا بسته‌بندی میکنن، میارن از داخل بعد صادر میکنن، یعنی حاضر نیستن که در کشور خودشون حتی بسته‌بندی کنن، چون میگن اون وزینه کمتره، میرن اونور بسته‌بندی میکنن.
بله. ببینید دقیقاً شروع کردن همین موارد میتونه دخیل باشه.
بله.
ولی یکی از مهمترین مواردش
تاثیر بیشتر عرض کردیم.
بله. بحث ببینید نقدینگی و فرسودگی ماشینات و نبود تکنولوژی‌های به روز.
آها.
ببینید اگر فردی بخواد صادرات داشته باشه با کیفیت مناسب، باید حتما دستگاه‌ها و تکنولوژی بروز داشته باشه.
یعنی حتی همین کارخونجاتی که الان در استان شما هستن، اینها بایستی باز یک بازنگری بشه و به روز بشه دستگاهشون.
میشه، بله. دقیقاً حال بحث کشمش رو من خدمت شما میگم، چون اینا بحث صادرات اکثرشون تو این بحث هستن، هر سال اینا دارن تکنولوژی‌هاشون رو به روز میکنن.
خیلی خوبه.
ولی حتما نیازمند نقدینگی هست که ما کمکشون کردیم، خوشبختانه تو این بحث ما پیشرفت.
بسیار عالی، خیلی متشکر. نکته اگر دارید در خدمتتون هستیم، اگر نه که با شما خداحافظی بکنیم. خانم مهندس دادلویی،
من فقط میگم برگردم به بحث اولی که شما فرمودین، اون اهمیت صنایع تبدیلی باید بهش توجه بیشتری بشه. ببینید بعد از صنایع سنگین دومین صنعت بزرگ جهانه.
بله.
یعنی نیازمند توجه خاص این بخش هست، حالا بحث تشویق‌های خاص، مشوق‌های ویژه و نقدینگی و سرمایه و موارد دیگه. ممنون.
درود بر شما، خیلی متشکرم، شب شما هم بخیر باشه انشاءالله. خدا نگهدار.
خدا
حافظ. خب صحبت من بود با سرکار مهندس بهار دادلویی، مدیر صنایع تبدیلی قضایی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان. بله، ساعت 21:18 اینجا تهران، رادیو اقتصاد و برنامه مدیریت نوین رو تقدیمتون میکنیم با انرژی. ممنون از انرژی خوبی که به ما میدید از طریق پیام های کوتاهی که برای ما میفرستید. 3036-37 منتظر شنیدن پاسخهای شما هستیم به سوالی که براتون مطرح کردیم. متشکرم. شما در فضای مجازی میتونید همراه ما بشید به نشانی مدیریت نوین، همینک سرکار خانم مرجان، آقای پرویز صمدی، آقای عادل شیرازی، آقای کمال و خانم مهرانه به جمع ما در فضای مجازی پیوستن. خیلی خیلی خوش اومدید. خب به از شما پرسیدیم به نظر شما کدام یک از موارد زیر در کمبود صنایع تبدیلی و فرآوری کشاورزی استان‌ها تأثیر بیشتری دارد؟ یک، نبود سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های کلان. دو، برنامه‌ریزی‌های غیرمنطقی و نامناسب بخش دولتی در استان‌ها. سه، نبود تکنولوژی‌های ایجاد صنایع تبدیلی. چهار، مافیای واردات و صادرات. 0936 45 48 گزینه 2 را انتخاب کردند، یعنی برنامه‌ریزی‌های غیرمنطقی بخش دولتی. 919 1062 گزینه 3 را انتخاب کردند، نبود تکنولوژی‌های ایجاد صنایع تبدیلی. ممنون میشم که اگر پاسخ بدید به سوال ما راجع به موضوعات دیگر مطلب بر ما نفرستید. ممنونم از شما. اولا اینکه از همه کسایی که اظهار لطف کردن نسبت به من، بنده حقیر خیلی خیلی سپاسگزارم.
گل دوست.
سلام و عرض ادب خدمت تمام همراهان همیشگی برنامه مدیریت نوین. فروغ عباس‌پور، کارشناس گیاهان زینتی هستم. در این آیتم گلدوست چند نکته مهم در مورد دمای مناسب نگهداری گیاهان آپارتمانی رو براتون خواهم گفت. یکی از فاکتورهای مهم برای سالم و شاداب موندن گیاه حفظ دمای مناسب برای اون هست. چون بیشتر گیاهان آپارتمانی زیستگاه اصلیشون مناطق گرمسیری و مرطوبه، وقتی ما این گیاهان رو به محیطی مثل خونه انتقال میدیم، چون نور و رطوبت کمتری نسبت به زیستگاه اصلی دریافت میکنن یا حتی گلخونه، پس دما هم به همون میزان باید تغییر کنه. حد اکثر دما برای گیاهان آپارتمانی به شرطی که رطوبت حداقل بالای 50% براشون تأمین بشه 27 الی 30 درجه سانتیگراده و در این رنج دمایی مشکلی براشون به وجود نمیاد به شرط تأمین رطوبت. اما اگر رطوبت براشون تأمین نشه، بهترین دما برای نگهداری این گیاهان 18 تا 25 درجه سانتیگراده. به یک نکته دقت کنید که تغییر ناگهانی دما برای گیاه به هیچ عنوان مناسب نیست. اگر این تغییر بین 2.5 تا 5 درجه باشه هیچ مشکلی برای گیاه شما به وجود نمیاد. اما اگر تغییر 7 درجه به بالا باشه باعث ایجاد یک شوک ناگهانی به گیاه میشه و در خیلی از موارد علت خراب شدن گیاهمون هست. مخصوصا در تابستون اتفاق میفته. چرا؟ چون ممکنه شما یکی دو روز در خونه نباشید و تمام درب و پنجره ها هم خوب بسته است، هیچ تهویه‌ای برای گیاه اتفاق نمیفته. دما در روزهای گرم بدون تهویه شاید بالای 40 درجه هم برسه. اما در شب چی؟ در شب دما شاید با یک تغییر 15 تا 20 درجه‌ای همراه باشه و کاهش پیدا کنه. در این حالت گیاه شما یه شوک خیلی بدی بهش وارد میشه و خیلی احتمال خراب شدنش هست. پس به این نکته برای نگهداری گیاهانتون دقت کنید. در زمستون گلها رو دور از شیشه یا پنجره نگهداری کنید تا با تغییر ناگهانی دما مواجه نشن. در شب کنار پنجره افت دمای بیشتری داره نسبت به سایر مکانهای خونه. اما یک سری از گیاهان هستن که دما میتونه براشون کاهش پیدا کنه و مشکلی هم به وجود نمیاد، اما تا یه حدی. مثل کاکتوس ها با کاهش دما زیر 15 درجه سانتیگراد یا خیلی از مواقع زیر 10 درجه به خواب میرن و شرایط آبیاری، کوددهی و نور متفاوتی دارن و اصلا یکی از لازمه های شاداب موندن و سالم موندن کاکتوس ها همین خواب زمستونی هست که خب اون بحثش کاملا مفصل و جدا میشه از این موضوع امشب ما. امیدوارم که از این مطالب استفاده لازم رو ببرید. ممنونم از همراهیتون. با آمیزه ای از طبیعت طبیعی زندگی کنید. خدا نگهدار.
Food.
غذا.
We all need food.
ما همگی به غذا احتیاج داریم.
Food is essential for life.
غذا برای زنده ماندن حیاتی است.
Not just enough food so you don't go hungry, but also the right mix.
نه تنها به مقداری که گرسنه نباشیم، بلکه به تنوع غذایی هم نیاز است.
So you get the nutrients you need.
تا از طریق آن مواد مغذی مورد نیاز را دریافت کنیم.
There are more of us than ever before, many more.
ما هر روز در حال بیشتر شدن هستیم.
In the last 100 years we have doubled, tripled. And our population is still growing dramatically.
و در طول 100 سال گذشته جمعیت ما 2 یا 3 برابر شده است.
But our resources have remained the same.
و این در حالی است که به رغم رشد جمعیت منابع ما یکسان باقی مانده است.
کشاورز جهانی بدون مرز.
بسیار خب، رسیدیم به آخرین قسمت از کشاورز در سه‌شنبه‌ای که آخرین برنامه ما میشه در این هفته. البته قبل از چهارشنبه فردا هم برنامه داریم، منتها چون ما روزای یکشنبه و سه‌شنبه با کشاورز در خدمت شما بودیم با حضور سرکار خانم انسیه چراغعلی، کارشناس پژوهشگر این بخش، که خیلی بخش جذابی شده بود برای همه ماها که از اطلاعات بخش کشاورزی که سایر کشورها بیاموزیم. یک شنبه راجع به مصر گفتن، امشب هم قرار است ادامه همون مبحث رو بهش بپردازن. خانم چراغعلی سلام، شب شما بخیر.
سلام آقای فهیم، شبتون بخیر. سلام میکنم به مردم عزیز ایران، امیدوارم حالشون حسابی خوب باشه
ان شاء الله. خب بپردازیم به مصر که هفته یک شنبه مطالب خوبی اشاره کردید، حالا امشب میخوایم ادامه اون رو بشنویم.
بله آقای فهیم، درخت خرما، اسم خرما که میاد من ناخودآگاه همش ذهنم به ماه رمضان میره.
بله،
درخت خرما در مناطق خشک و نیمه خشک که دارای تابستونه های گرم و بدون بارش یا بارش حداقلی هستن رشد میکنه، اینا همه میدونیم. کشور مصر هم آب و هوای خشک بیابونی داره و به طور کلی فضای همیشه گرم رو داره. همین موضوع هم کمک کرده که اسمش صدر جدول تولید کننده خرماها در جهان باشه و بدرخشه.
دلی.
از سال 1993 تا الان هم بیش از 100% کشت خرما رو افزایش داده و در حال حاضر 15 میلیون درخت نخل داره این کشور. 53% از این خرما به مراکش انتقال پیدا میکنه، صادر میشه. بعد از اون اندونزی 24% بهش صادر میشه و بعد مالزی 15%. از خرما که بگذریم، محصول اصلی مزرعه های مصر در تابستون پنبه است که نیروی زیادی رو مشغول به کار کرده و باعث اشتغال زایی شده. مقدار زیادی ازش صادر میشه و تقریبا 1/3 این محصول جهان رو تامین میکنه، محصول پنبه شو. از محصولات شاخص دیگه مصر میشه به ذرت، برنج، گندم اشاره کرد. و حالا اگر موافق باشیم بریم به سراغ استارتاپ ها.
بله بفرمایید.
به دلیل همجواری با خط استوا همراه با گرم شدن زمین، بادها به آرامی میوزن. بعضی اوقات به قدر ملایمن آقای فهیم که انرژی کافی برای استفاده در مزرعه رو تامین نمی کنن. حالا استارتاپ آسکوبا توربین های بادی رو طراحی کرده که سرعت باد رو تنظیم میکنه. به چه صورت؟ به این صورت که یک محفظه ویژه رو برای توربین های بادی ایجاد کرده که در مناطقی که سرعت باد کم میشه سرعت باد رو بیشتر بکنن. بله. حالا میریم سراغ تکنولوژی و استارتاپ بعدی به اسم اگری تک. این استارتاپ تو سال 2015 تأسیس شد. این شرکت اقدام به مدیریت و جمع‌آوری و بازیافت زباله‌های کشاورزی حیوانی می‌کنه و ازشون کمپوست تولید می‌کنه. سراغ بعدی بریم آگرونا، یه بستر آنلاین برای تولید تخته چوبه با استفاده از بقایای کشاورزی، به این صورت که به صورت آنلاین خریدار الیاف طبیعی، تنه و ساقه‌های بلا استفاده کشاورزا میشه. بعد از جمع‌آوری بقایا با استفاده از یه فناوری پیشرفته اینا رو به کمپوزیت‌های چوبی تبدیل می‌کنه که ارزشش هم چند برابر می‌کنه به سود هم کشاورز هم استارتاپ و شرکتی که داره این کارو انجام میده. آخرین استارتاپی که می‌خوایم دربارش صحبت بکنیم کوبیه، یک شرکت استارتاپیه که هدفش طراحی و تولید ماشینالات با کیفیت و ارزان قیمت برای مصری‌ها که توی مزارعشون استفاده بکنن. بیشتر تخصصش هم در حوزه بسته‌بندی محصولات مثل ماشینالات بسته‌بندی لبنیات، آب میوه و غیره. و در آخر یه اتفاق خیلی خوب توی مصر داره میفته، اون هم احداث شهر کشاورزیه. به چه صورت؟ قراره که 311400 هکتار زمین بایر در مصر به شهر کشاورزی تبدیل بشه که 50,000 گلخونه هوشمند قرار احداث بشه که به فناوری‌های نمک‌زدایی، شیرین‌سازی آب و صفحات خورشیدی برای تامین انرژیشون قراره مجهز بشه. این شهر در قسمت شمال غربی مصر ساخته میشه و با استفاده از بروزترین فناوری‌ها تلاش می‌کنه که سازگار با محیط